ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کند. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو می گوید حکومت افغانستان نباید در فعالیت های گروه بین المللی بحران مداخله کند. اندرس فگرسموسین همچنان گفته است ناتو می تواند بر اساس دعوت حکومت افغانستان بعد سال 2014 هم در این کشور فعالیت کند. گزارش های دیگری هم داریم، ولی بیشترین بخش این برنامه به مجله آزادی اختصاص داده شده است. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت که همکارم منیژه دیوه تقدیم می کند.
سرنوالان امریکایی برای عسکر امریکایی که به قتل 16 غیر نظامی در قندهار متهم است مجازات اعدام تقاضا کردند. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان میتواند بعد از سال 2014 هم در افغانستان به دعوت حکومت این کشور فعالیت داشته باشد. و رئیس اردوی پاکستان در یک سخنرانی نادر دیروز در مقابل تلاش ها جهت خدشه‌دار کردن اردوی این کشور هشدار داد. سلام و صبح بخیر. سرنوالان امریکایی برای عسکر امریکایی که به قتل 16 غیر نظامی در قندهار متهم است مجازات اعدام تقاضا کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که سرنوالان نظامی به محکمه گفتند که شواهدی را پیشکش خواهند کرد که مجرم بودن خرد ثابت رابرت بیلز را ثابت سازد. قتل 16 غیر نظامی در ولسوالی پنجوهی قندهار که اکثراً زنان و اطفال بودند پس از جنگ ویتنام نخستین نمونه ای از چنین قتل بی‌رحمانه غیر نظامیان می باشد. سرمنشی ناتو می گوید این پیمان می تواند بعد از سال 2014 هم در افغانستان به دعوت حکومت آن کشور فعالیت داشته باشد. اندرس فگرسموسن دیروز در بروکسل گفت این فعالیت کاملا در مطابقت با قوانین بین المللی است. سرمنشی ناتو همچنان از اعلام تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان استقبال کرد. ایالات متحده دیروز رئیس امور حملات انتحاری شبکه حقانی را در فهرست تروریستان شامل ساخته و تحریمات را علیه وی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته قاری زاکر مسئول طرح حملات انتحاری شبکه حقانی مستقر در پاکستان است و بر جنگجویان آموزش‌های سلاح خفیفه، ثقیل و مواد انفجاری را می‌دهد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که قاری زاکر قمانده عملیاتی شبکه حقانی در چند ولایت افغانستان را بر عهده دارد. اقدام اخیر آمریکا هر نوع معامله با قاری زاکر را ممنوع نموده و سرمایه های وی را منجمد ساخته است. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که ایالات متحده در ماه سپتامبر شبکه حقانی را در فهرست سازمان های توریستی شامل ساخت. آمریکا این شبکه را مسئول حملات بر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان میداند. رئیس اردوی پاکستان در یک سخنرانی نادر دیروز در مقابل تلاش ها جهت خدشه‌دار کردن اردوی پاکستان هشدار داد. این بیانات جنرال اشفاق کیانی لیدر استیز پاکستان در حال ایجاد شد که فشارهای بی سابقه حکومت ملکی آن کشور، رسانه ها و قوه قضاییه بر اردوی پاکستان ادامه دارد. جنرال کیانی دیروز گفت قدرت اردوی پاکستان از مردم منشأ می گیرد و تلاش ها جهت ایجاد فاصله بین اردو و مردم امنیت ملی پاکستان را خدشه‌دار می سازد. این بیانات کیانی از سوی رسانه های پاکستان به حیث یک چالش در مقابل استر محکمه آن کشور دیده می شود. افتخار چودری قاضی القضات پاکستان ماه گذشته دستور داد که مداخله اردو در سیاست باید خاتمه یابد، که این دستور یک هشدار بی‌نظیر است که برای جنرالان نیرومند اردوی پاکستان داده شده است. در تاریخ 65 ساله پاکستان اردوی آن کشور بیشتر از نصف این مدت را با استفاده از کودتاهای نظامی در قدرت بوده است. مردم امریکا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می‌دهند. کمپین‌های انتخاباتی باراک اوباما و میت رامنی دیروز هم در چند ایالت امریکا جریان داشت. در انتخابات امسال رئیس جمهور اوباما و رقیب جمهوری‌خواهش میت رامنی در رقابت تنگاتنگ قرار دارند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اوباما نسبت به رامنی در ایالت مسما به سوینگ یا نوسان اندک قدم تر است. گفته می شود در همین ایالت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد که کدام نامزد برنده انتخابات گردد. باراک اوباما نامزد دموکرات ریاست جمهوری گفته است برای وارد نمودن یک تغییر واقعی هر آنچی در توان دارد انجام خواهد داد، ولی میت رامنی می گوید اوباما در دوره ریاست جمهوریش دستاوردهای زیادی نداشته و شایسته یک دور دیگر ریاست جمهوری نیست. رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران از دادن جزئیات در مورد فعالیت‌های اتمی‌اش خودداری می‌کند. یوکیو امانو رئیس این اداره دیروز این موضوع را در اسامبله عمومی ملل متحد گفت. وی افزود بعد از آنکه یک گزارش سال گذشته این اداره گفت شواهد معتبر در دست دارد که ایران در تلاش دستیابی به اسلحه هسته‌ای است، مذاکرات با ایران امسال شدت یافته است. امانو گفت تلاش‌ها جهت بازداشتن ایران از فعالیت‌های هسته‌ایش بدون نتیجه مانده است. غرب هراس دارد که ایران در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران میگوید برنامه اتمی آن کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. رسانه های سودان دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور عمر البشیر برای معاینات صحی به عربستان سعودی می رود. البشیر از یک مشکل در گلویش رنج می برد. این معلوم نیست که بشیر دقیقاً چی وقت به عربستان سعودی برای علاج می رود. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از دفتر ریاست جمهوری سودان، رئیس جمهور بشیر سالم است و وظایفش را به شکل عادی ادامه می دهد. یک مقام سودانی هفته گذشته گفت البشیر در ماه آگوست در قطر عملیات گلو شد. بشیر که از 23 سال قدرت سودان را در دست دارد، با عدم حضوریابیش در معظر عام در چند ماه اخیر سوالات را در مورد حالت صحیش ایجاد نموده است. وی به اتهام جرایم جنگی در غرب دافور مورد تعقیب ICC یا محکمه جرایم بین المللی قرار دارد. گرد همایی دو روزه سران کشورهای اروپا و آسیا امروز در پایتخت لاوس به پایان رسید. در این اجتماع که رهبران و مقامات ارشد 40 کشور در آن اشتراک داشتند، تجارت، سرمایه گذاری و دیگر مسائل مورد بحث قرار گرفت. همچنان بحران قرضه ها در اروپا و وضعیت اقتصاد جهانی نیز در این گرد همایی مورد بحث قرار داشت. و مردم یونان قرار است امروز در برابر اقدامات صرفه‌جویی دولت دست به اعتصاب 48 ساعته بزنند. این اعتصاب منجر به توقف وسایل نقلیه و ترانسپورت چون بعضها قطارهای آهن و پرواز طیاره‌ها خواهد شد. همچنان دوائر دولتی، بانک‌ها و مکاتب نیز مسدود خواهند بود و در شفاخانه‌ها تنها بخش‌های عاجل کار خواهند کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم منیژه دیوه که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا میشنویم. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان نظامی میتواند بنا بر دعوت حکومت افغانستان بعد سال 2014 در این کشور فعالیت کند. امروز 45مین رئیس جمهور آمریکا از طریق 538 حوزه انتخاباتی تعیین خواهد شد. گزارش درباره اوضاع شرق میانه هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنوید. با ما باشید. سرمنشی ناتو میگوید حکومت افغانستان نباید در فعالیت‌های گروه بین‌المللی بحران مداخله کند. پیش از این مقامات افغان گفته بودند که گروه بین‌المللی بحران با انگیزه های سیاسی در افغانستان فعالیت می‌کند. اندرس فگرس موسن همچنین گفت ناتو می‌تواند بر اساس دعوت حکومت افغانستان بعد از سال 2014 در این کشور فعالیت کند. سرمنشی ناتو همچنین در مورد انتخابات سال 2014 در افغانستان گفت تدویر این انتخابات تغییر را در استراتژی ناتو در افغانستان وارد نخواهد کرد و نیروهای افغان باید مسئولیت تأمین امنیت این انتخابات را به عهده داشته باشند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو اندش هاگ راسموسن میگوید گروه بین المللی بحران حق دارد نظریاتش را ابراز نماید و حکومت افغانستان نباید در فعالیت های این گروه مداخله کند. پیش از این مقامات افغان گفته بودند که گروه بین المللی بحران با انگیزه های سیاسی در افغانستان فعالیت می کند. بنابراین در این مورد بررسی ها را آغاز کردند. این بیانات حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش گروه بین المللی بحران ابراز شد که در آن حالات افغانستان بعد از سال 2014 وخیم پیش بینی شده است. سرمنشی ناتو دیروز گفت نقطه ضعف این گزارش گروه بین المللی بحران این است که در این گزارش نقش جامعه بین المللی در افغانستان بعد از سال 2014 نادیده گرفته شده است. آقای راسموسن دیروز همچنان در مورد ماموریت ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان بیانات داشته گفت ناتو قادر خواهد بود بعد از سال 2014 هم در افغانستان فعالیت کند و این کار بر اساس تقاضای حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت.
We would be able to operate in Afghanistan after 2014 on the basis of an invitation.
ما بعد از سال 2014 هم بر اساس دعوت حکومت افغانستان می توانیم در آن کشور فعالیت داشته باشیم. این کاملا در مطابقت با قوانین بین المللی است. بر علاوه این اگر ما بتوانیم یک ماموریت تصویب شده از سوی ملل متحد را هم داشته باشیم به نظر من خیلی خوب خواهد بود. ولی ما می توانیم بر اساس یک دعوتنامه حکومت افغانستان در آن کشور فعالیت نماییم. سرمنشی ناتو در بیانات دیروزش همچنان از اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان استقبال نموده گفت برای دایر شدن این انتخابات امنیت از نقش کلیدی برخوردار است و باید نیروهای امنیتی افغان رهبری تأمین امنیت پروسه انتخابات سال 2014 در کشورشان را به عهده داشته باشند. راسموسن گفت تدبیر این انتخابات تغییر را در استراتژی ناتو در افغانستان وارد نخواهد کرد.
The fact that presidential elections
این حقیقت که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در بهار سال 2014 سازماندهی می شود، استراتژی ما را تغییر نخواهد داد. ما به هدف سپردن کامل مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا پایان سال 2014 انتقال این مسئولیت ها را همچنان ادامه خواهیم داد. آقای راسموسن همچنان ابراز داشت شرایط امنیتی مناطقی که مسئولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است، خوبند و بر اساس معلوماتی که هیئت فرستاده ناتو اخیراً از ولایات هرات، بلخ و کابل به دست آورده است، مردم به شکل عادی زندگی روزمره ایشان را ادامه می دهند و این مناطق امن و باثباتند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که سرمنشی ناتو می گوید حکومت افغانستان نباید در فعالیت‌های گروه بین‌المللی بحران مداخله کند. اندرس فگ راسموسن گفت ناتو می تواند بر اساس دعوت حکومت افغانستان پس از سال 2014 هم در این کشور فعالیت کند. سال 2014 میعاد خروج قوای بین‌المللی از افغانستان تعیین شده است. ساعت 9:13 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه انتخابات امریکا را دنبال میکنیم. امروز 45مین رئیس جمهور امریکا از طریق 538 حوزه انتخاباتی تعیین خواهد شد. میت رامنی و باراک اوباما دو نامزد ریاست جمهوری امریکا در این انتخابات در برابر هم قرار خواهند گرفت. تا حالا برای 54 بار انتخابات در ایالات متحده امریکا برگزار شد و شمار از رؤسای جمهور توانستند برای دو بار به قصر سفید راه یابند. جاوید نعیمی با استفاده از منابع مختلف گزارش را در مورد تاریخچه انتخابات امریکا تهیه کرده است.
45مین رئیس جمهور امریکا امروز توسط آرای حوزه های انتخاباتی مردم آن کشور تعیین می شود. تا حالا 44 رئیس جمهور ایالات متحده را اداره کردند. نخستین رئیس جمهور امریکا جورج واشنگتن بود که به تاریخ 30 اپریل سال 1789 میلادی در حدود 222 سال قبل کارش را به حیث رئیس جمهور آن کشور آغاز کرد. به دنبال وی جان آدمز و سپس توماس جفرسون رئیسان جمهور امریکا شدند. در دو قرن دیگر ایالات متحده امریکا شاهد جنگ‌های داخلی بود، اما زمانی که جهان در نخستین جنگ با سلاح پیشرفته داخل شد، امریکا تقریبا موضع بی‌طرفی اختیار کرد. یعنی در زمان جنگ اول جهانی از سال 1914 تا 1919 میلادی، در آن زمان وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده بود. در تحول دیگر نظامی زمانی که جنگ دوم جهانی در گرفت، نخست امریکا اعلان بی‌طرفی کرد. در آن وقت فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور امریکا بود. اتحاد شوروی و بریتانیا در آن زمان تلاش زیاد کردند تا امریکا وارد جنگ شود، اما تا سال 1941 ایالات متحده هیچ اقدامی نکرد. ولی ژاپن که یکی از متحدین آلمان و دولت نازی هتلر بود، در سال 1941 میلادی در بندر پرل هاربر بر کشتی‌ها و سربازان آمریکایی حمله کرد. با این ترتیب ایالات متحده با دستور فرانکلین روزولت در جنگ دوم جهانی وارد شد. روزولت نخستین رئیس جمهور امریکاست که برای چهار بار در این مقام قرار گرفت و او در سالهای جنگ رهبری ایالات متحده را داشت، اما چند روز پیش از پایان جنگ دوم جهانی درگذشت. در تاریخ امریکا یگانه رئیس جمهوری که در یک حمله مسلحانه کشته شد جان اف کندی بود و از سال 1961 تا 1963 میلادی اداره قصر سفید را در دست داشت. کندی جوانترین رئیس جمهور امریکا بود و در زمانی که کشته شد 46 سال عمر داشت. قبل از جان اف کندی، دوایت آیزنهاور رئیس جمهور امریکا بود. آیزنهاور نخستین رهبر ایالات متحده به حساب می آید که به افغانستان سفر کرد. در سال 1981 میلادی، هنگامی که جنگ سرد وارد داخلترین مراحلش می شد، رونالد ریگان به حیث رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد. او برای 8 سال در این مقام باقی ماند و ریاست جمهوری ریگان یکی از دوره های مهم زمان جنگ سرد به حساب می آید. با گذشت 8 سال و به دنبال ریگان، جورج هاربرت واکر بوش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. او برای 4 سال رئیس جمهور ماند. حمله نظامی بر عراق در حمایت از کویت یکی از بزرگترین تحولات در امریکا به حساب می‌آید که در سال‌های نخست ریاست جمهوری بوش صورت گرفت. در سال 1992 میلادی بل کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری جورج بوش را شکست داد و تا سال 2001 میلادی در این مقام باقی ماند. عده‌ای از کارشناسان و شمار از مردم آمریکا هر دو دوره ریاست جمهوری بل کلینتون را در احیا و انکشاف اقتصاد آن کشور مثبت و مفید می‌دانند. در ماه نوامبر سال 2000 جورج دبلیو بوش به حیث 43مین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. او اکثریت آرای مردم را در انتخابات به دست آورد و در 20 جنوری سال 2001 میلادی حلف وفاداری یاد کرد. پس از گذشت 4 سال در انتخابات سال 2004 نیز جورج بوش اکثریت آرای مردم امریکا را کسب کرد و برای دومین بار به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. حمله تروریستی 11 سپتامبر درست در ماه نهم کار آقای بوش صورت گرفت و این رخداد در تاریخ آمریکا بزرگترین حمله در داخل خاک آن کشور به حساب می آید. سپس اداره بوش جنگ را تحت عنوان مبارزه با تروریسم آغاز کرد و به این ترتیب با سقوط رژیم طالبان در ماه‌های اخیر سال 2001 میلادی اداره موقت در افغانستان تشکیل شد. جنگ عراق و سقوط رژیم صدام حسین یکی از اقدامات دیگر بوش به شمار می رود که در 4 سال نخست ریاست جمهوری وی صورت گرفت. جورج بوش بعد از آیزنهاور دومین رئیس جمهور امریکا بود که به افغانستان سفر کرد. در 5 نوامبر سال 2008 میلادی، یعنی 4 سال پیش از امروز، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا توانست تا جان مکن را شکست دهد. اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست امریکا در تاریخ آن کشور به حساب می آید. پدر اوباما کنیایی بود و مادرش از سفیدپوستان امریکا به شمار می رفت. اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی سال 2008 خود از تغییر در امریکا سخن گفت و این شعار او را به قدرت رساند. تا این استراتژی به شمول خروج نیروها از افغانستان، خروج عساکر امریکایی از عراق، کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، توجه به اقتصاد امریکا و همچنان مسائل مربوط به آن کشور از مسائل به حساب میآیند که اوباما از آن به عنوان دستاوردهای دوره اول ریاست جمهوریش یاد میکند. باراک اوباما 51 ساله است، همسرش میشل اوباما نام دارد و این زوج دو دختر به نام های مالیا و ساشا دارند. در مقابل اوباما امروز میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه و والی سابق ایالت ماساچوستس قرار دارد. رامنی یکی از سرمایه‌داران آمریکا به حساب می‌آید و همواره سیاست‌های اوباما انتقاد کرده است. آقای رامنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 هم نامزد بود، اما در نهایت جان مکن توانست در انتخابات همان سال راه یابد. میت رامنی هم در کمپین‌های انتخاباتیش گفته که اگر در انتخابات پیروز شود، استراتژی خروج نیروها از افغانستان را حفظ خواهد کرد. گفته می شود که در مورد افغانستان دیدگاه های اردنامزد ریاست جمهوری تقریبا مشترک است. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه 65 سال است و با همسرش آن رامنی 5 فرزند دارد و گفته می شود که برخلاف سایر سیاستمداران آمریکایی، همسر میت رامنی کمتر در مسائل سیاسی با شوهرش دخیل بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اخیراً نگرانی ها به خاطر پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است، زیرا بلند رفتن اسعار در یک کشور باعث افزایش نرخ مواد می گردد. اما سوال اینجاست که چی چیز سبب شده تا ارزش دلار به طور بی سابقه در افغانستان بلند برود؟ موضوعی که مقیم نایب آن را با آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان مطرح کرده است. او نخست در پاسخ سوال دلایل پایین آمدن ارزش پول افغانی را چنین بیان می کند.
پول وسیله مبادله است از لحاظ تعریف اقتصادی خود. همیشه ارزش از این متناسب است با حجم تولید ناخالص ملی هر کشور و حجم مبادله‌ای که صورت می‌گیره و همچنان تجارت‌های منطقوی و بین‌المللی که با این پول صورت می‌گیره می‌تونه ارزش یک پول تثبیت بکنه. اما متأسفانه ما یک کشور وابسته هستیم و همیشه نیازمندی‌های خود از بازار منطقه و بازار جهانی تامین می‌کنیم و ایره با پول افغانی که از اختیار ما قرار نمی‌گیره، لازم باید ما از هارد کرنسی یا پول سخت استفاده کنیم. به این ترتیب وقتی که خروج پول یا رفتن پول به مقصد آوردن جنس یا بر مقصد دیگه پول سخت از افغانستان زیاد شود، متناسب با او قیمت افغانی در برابر از او سقوط می‌کند، چون حجم کمک‌ها کم شده و از طرف دیگه هم از لحاظ روانشناسی اقتصادی مردم با آینده بدبین هستند، پول افغانی را با خود نگاه نمی‌کنند و هر روز مقدار پول افغانی در بازار به خاطر مبادله و اسعار معتبر زیاد عرضه میشه. به این خاطر علت این تقاضا بر پول سخت و عدم اعتماد به پول افغانی است.
ریاست بانک مرکزی افغانستان دلیل ازیر میگه که رفتن مردم به حج است که تقریبا 250 میلیون دلار از افغانستان کشیدن و با بازگشتشان پس دوباره حالت عادی را میگیره ارزش پول افغانی. شما چی نظر دارین در این رابطه؟
از منابع بانک مرکزی باید این سوال شده که وقتی که 3.6 میلیارد دلار از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل می رفت و در همین حدود از میدان قندار و از راه زمینی می رفت، چرا در وقت پول افغانی پایین نیامد در برابر دلار؟ این 250 میلیون دلار و 300 میلیون دلار و 150 میلیون دلار در مقیاس اقتصاد موجود افغانستان و موجودیت نقدینه که در افغانستان هست پول زیادی نیست. خود بانک مرکزی در 5 هفته ایره به بازار پس تزریق میکنه. این بالای اقتصاد کلان موجود افغانستان نمیتونه یک تاثیر داشته باشه. من با این نظر موافق نیست.
خوب، شما در این رابطه با این که ایران فعلا تاثیرات بالای از او وضع شده، تاثیرات بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ای او کشور و او طور گفته میشه که از طریق سیا پول دلار از افغانستان میکشن، یک تعداد مردم به ایران میبرن یا کشورهای همسایه در مجموع پاکستان و ایران، نقش از اینا در این ارتباط به نظر شما چه قسم است؟
بر دلیلی که پول سخت یا هارد کرنسی مانند دلار و پوند و یورو و فرانک سوئیسی و اینا، مخصوصا دلار و یورو از کشور خارج شوه، سبب به ضعف اقتصاد مملکت میشه و ای که ایرانیایی را میخرن یا پاکستانیایی را از بازار جمع میکنن، ما یک بازار آسیب پذیر داریم. لذا یعنی از نظر من علت بی ثباتی و پایین آمدن ارزش پول افغانی نبود تولید داخلی و نبود صادرات رقابتی است.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان بود که راجع به پایین آمدن نرخ افغانی در مقابل دلار معلومات داد. ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید این کشور و امریکا هیچگاه در رابطه با تغییر رژیم در سوریه مذاکرات مخفی نداشتند. گزارش مفصل راجع به انکشافات اوضاع شرق میانه داریم، اما قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های غربی در مورد عسکر امریکایی که 16 غیر نظامی افغان را در ولایت قندهار به قتل رسانده بود مطالب و مقاله های را نشر کردند. روزنامه امریکایی لس آنجلس تایمز در مورد می نویسد سارنوالان امریکایی در بررسی این کشتار دستجمعی با مشکلات زیاد روبروند. به نوشته روزنامه، در قضیه رابرت بیلز که به قتل 16 افغان متهم است، دسترسی به شواهد کم بوده و شاهدان کلیدی وجود ندارند. لس آنجلس تایمز می نویسد شمار زیاد از افغان ها در خواب بودند که یک عسکر امریکایی از پایگاه نظامیش در نصف شب بیرون شد. سپس صدای هشدار بلند شد و در همین وقت عسکر امریکایی به جایش بازگشت و سلاح دست داشتهش را بر زمین گذاشت. به گفته یک مقام امریکایی، چیزی که همان شب در قندهار واقع شد یکی از ناگوارترین کشتارهای دستجمعی در افغانستان بود. دور اول محاکمه رابرت بیلز که قرار بود دیروز آغاز شود برای 2 هفته ادامه خواهد یافت. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد تا هنوز تردیدهایی وجود دارد که شواهد کافی برای محاکمه این عسکر موجود باشد، اما اگر او مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. در حال حاضر این موضوع مورد بحث قرار دارد که درباره رابرت بیلز محکمه نظامی تصمیم بگیرد و یا قضیه او به محکمه ملکی واگذار گردد. در جریان 2 هفته محاکمه این عسکر آمریکایی ارتباط شمار از شاهدان افغان توسط کمره‌های ویدیویی از قندهار با سالن محکمه برقرار خواهد شد و آنها چشم دید خود را ابراز خواهند کرد. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز در مورد تاثیر خروج نیروهای بین المللی بالای پروژه‌های ساختمانی در افغانستان مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد در 2 طرف شهرهای کابل جلال آباد که تأسیسات نیروهای افغان بین المللی و شرکت‌های قراردادی آنها قرار دارد، ماشین‌های بزرگ ساختمانی در حال تبدیل شدن به یک قبرستان وسایل هستند. نیویورک تایمز به نقل از شفیق احمد صدیقی مالک یک شرکت ساختمانی می نویسد که در 2 ماه گذشته یک ماشین را هم به کرایه نداده است. با نوشته روزنامه، شفیق احمد صدیقی جرثقیل ها را به کرایه می دهد و مالک تقریبا 30 نوع از این وسایل است. نیویورک تایمز به نقل از آقای صدیقی می نویسد که اگر خارجی ها از افغانستان بیرون شوند سرمایه او غرق خواهد شد. روزنامه نوشته که ارائه ارقام دقیق در مورد کاهش امور ساختمانی در افغانستان مشکل است، اما افراد دخیل در این مورد میگویند مسئله خروج نیروهای بین المللی نه تنها بود نظامی بلکه سرمایه گذاری های ساختمانی را هم به صورت عمومی متاثر ساخته است. غلامعلی دانش کمال مدیر اجرایوی اتحادیه امور ساختمانی افغانستان میگوید این کاهش در پروژه های ساختمانی در سال 2012 میلادی زمان به میان آمد که تاریخ خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان رسما اعلان شد. نیویورک تایمز به نقل از آقای کمال نوشته که این پروژه ها در افغانستان 30% تا 40% کاهش یافته است. اما وفی الله افتخار رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید وضعیت به حد نیست که گفته می شود. به نوشته روزنامه، آقای افتخار میگوید آرزومند است تا در آینده نزدیک کاروبار امور ساختمانی یک بار دیگر رونق گیرد، زیرا به گفته او جامعه بین المللی برای ساختار زیربناهای افغانستان برای کمک های چندین میلیارد دلاری تعهد کرده است.
وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور و آمریکا هیچگاه در رابطه با تغییر رژیم در سوریه مذاکرات مخفی نداشتند. لاوروف این اظهارات را دیروز در کنفرانس خبری در قاهره بیان داشت. ملیح احراری با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک تلاش تازه برای حل نزاع سوریه به قاهره رفته است. وی در کنفرانس خبری که در قاهره شرکت کرده بود ابراز کرد:
ما نیکرده نیویدیم с кем-либо секретных переговоров о судьбах третьих стран.
ما با هیچ کسی در رابطه با آینده یک کشور سوم مذاکرات پنهان نداشته ایم و ما با ایالات متحده آمریکا و هیچ کشور دیگری در رابطه با آینده بشارالاسد رئیس جمهوری سوریه مذاکرات محرمانه ای را انجام نداده ایم. لاوروف گفت روسیه از یک راه حل مبتنی بر مذاکره برای حل نزاع سوریه بر اساس اعلامیه ژنو حمایت میکند. کنفرانس ژنو در ماه جون خواستار یک حکومت انتقالی در سوریه شد. لاوروف کشورهای غربی را متهم به طولانی کردن مناقشه سوریه از طریق حمایت از مخالفان کرده است. Лаваров мигует:
Мы никогда не ведем с кем-либо секретных переговоров о судьбах третьих стран.
برخی از اشتراک کنندگان کنفرانس ژنو کوشش میکنند مخالفان را در جهت ادامه مبارزات مسلحانه متحد بسازند، نه آمادگی برای مذاکرات، و این بدان معنا است که آنان آمادند به قیمت حیات مردم سوریه به هدف خود برسند، که این کار کاملا متضاد با توافقنامه ژنو میباشد. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت روسیه از ابتکار مصر جهت متقاعد کردن 4 قدرت شرق میانه برای حل مناقشه سوریه پشتیبانی میکند. مصر پیشنهاد کرده است که ترکیه، ایران و عربستان سعودی نیز شامل این مذاکرات شوند. عربستان سعودی، ترکیه و مصر هر 3 کشور اتفاق نظر دارند که بشار الاسد باید از قدرت کنار رود.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع شرق میانه. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به مطلب اخیر برنامه که مجله آزادی میباشد، اما قبل از آن رنگ از رنگهای زندگی را با هم میشنویم.
رنگهای زندگی.
نام ما فاطمه، 4 بچه داریم، بیکار ما خود بیره. 15 سال میشه شوهرم شهید شد. کتیم اجتماع بود، اولادان دیدنی را تیر کردیم.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد، چه رقم زندگی را شروع؟
همون وقت که میبینم شوهرم که شهید شد، یا کدام جای پیاده، یا کلاشی، یا چلی عبدوزی، به این رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کردیم. مشکلات سا. هیچ خوبی را ندیدیم. ما که میبینیم مردم که میبینیم، خانه مردم میبینیم، ما میگم پا خدا من بنده تاسیم، ما را چی تو رویی تور کردی؟ هیچ خوبی را ندیدیم، هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه کرایی است؟
کرایی 2 اتاق هست، 3000 کرامیتیم.
کی میتونم خرچ و مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم، نیم به کس میگم، به کل لیبدوزی میکنیم، کراشی میکنیم، همی باشه همی کدام وقت رایی کنیم که برو در چی؟ در چه که اگر کدام مزوری پیدا شد میرم تا 12 بجا استاد میشه، یک روز پیدا میشه، یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه، پس میگم مادر کار پیدا نشد. بچه دادا یکیش 15 ساله است، یکیش 13 ساله.
مطب نخونده؟
خب چی بود؟ غریبی بود؟ چی رقم یا کار کن یک چیز کن که خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا؟ نمیگن که چیز خوب برای ما پخته؟
چطور نمیگه بچه ام؟ چطور نمیگه؟ میگه بابا پلانی گوشت آورد، پلانی یک چیز آورد، پلانی یک چیز پخته کرده بود. مادر دلم شد، ما میگه خب خدا مهربان است، خدا مهربان است، به این بازی میتیم، به این امیتو همی رقم میگم. خب میارم باشه، میارم پیدا میکنم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
خب ما میگم که یک زندگی میزار خوب میبود، یک لباس می اولادا خودم، یک چیز در خانه باشه. هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. ها جگرخونی یعنی جاغور پیدا کنیم، سعی کنیم جاغور ما سعی کنیم جگرخونی میکنیم، قیمتی را سعی کنیم که در بازار بریم، همه تهران همه تیستار میشیم، چی رقم بگیریم، چی رقم قیمتی است. اگر یک قدر کمک هم دیدیم خبر میشیم. ای وکیلا هست، وکیلا همی که میشن اصلا نامای عزیز میگیره، خدا راضی که میگندم دیده باشه. خب ما بیوستیم خواهش داریم که به ما یک چیشا.
چی میخوایی از دولت؟
که ما کدام کمک چیز کنه؟ کس که خانه ندارد فشه یه چیز زندگی است، هیچ زندگی نیست، نی چوب نی زغال نی چیز علف، هیچ چیز درک ندارم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره اخبار فرهنگی، سرآغاز مجله با پیوند یک داستان خیلی کوتاه و تحقیقات در طرز خوردن میوه را داریم. اما نخست به اخبار فرهنگی توجه کنید که فروزان حبیبزاده می خواند.
رمان جنگ و صلح تولستوی نویسنده روس به پشتو ترجمه شد. موضوع رمان جنگ و صلح حادثات حدود 1.5 قرن پیش از امروز در مورد حمله ناپلیون بر روسیه و زندگی 4 برادر یک خانواده ثروتمند روس و مقامات مردم روسیه در برابر این جنگ بود که با داستان نیکولایویچ تولستوی در قرن 19 نوشته شد. این کتاب به ده ها زبان جهان از جمله به فارسی نیز ترجمه شده بود که در این اواخر نویسنده افغان دکتر لطیف بهاند آن را با پشتو ترجمه و در 2674 صفحه در 4 بخش با تیراژ 1000 جلد چاپ کرده است. دکتر باهان با آژانس پژواک گفته است که این اثر تنها به یک ملت تعلق ندارد. از همین سبب وی خواسته است که پشتونها هم با زبان خود آن را مطالعه کنند. منار تاریخی جام در ولایت غور از خطرات تخریب ناشی از سیلاب‌ها حفاظت می‌شود. نظام‌الدین ابراهیمی مدیر آبدات تاریخی ولایت غور با آژانس باختر گفته است قماندانی آیساف زون غرب با همکاری تیم بازسازی ولایتی مستقر در غور کار ساخت دیوارهای استنادی را در اطراف منار جام آغاز نموده است. با گفته منبع دیوار یاد شده 70 متر طول و 4 متر ارتفاع دارد که با ساخت این دیوار منار جام از خطرات آبخیزی و سیلاب محفوظ خواهد ماند. و 77 قلم آثار تاریخی به دست آمده از معدن مس عینک ولایت لوگر از سوی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به موزیم کابل سپرده شد. با باور آقای تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، این آثار که از تپه‌های اژدها و باباولی در کوههای عینک به دست آمده متعلق به قرن اول تا 7 میلادی است که شامل مجسمه‌های سنگی، ظروف گلی و اسباب زینتی با تصویرهای انسان‌ها و حیوانات می‌باشد. گفته می شود این ساحه تاریخی و فرهنگی در معدن مس عینک از سوی قطعه خاص پلیس در محافظت جدی قرار دارد تا از کاوش های خودسرانه جلوگیری شود.
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردند. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسان ها به خصوص آنهایی که زندگی را دایمان تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارن نوکر اولی هن و به دومی که قناعت است تن در نمی دهن و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود ادامه می دهن و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلا به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بیپروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بیمبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گذد و زمانی خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاه عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بد رقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدند. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمیتوانم به شما کمک کنم. خلاصه میخواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کهنه کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنند. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا به آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی به روکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخه رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودن. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودن تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتند. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتند. چوکیها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. می خواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم می خواهد برای فردای بهتر تلاش کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قتل ناموسی یک عباره ناخوشایندی هست که در این روزها از طریق رسانه های مختلف به گوش ها می رسد. این پدیده تازه نیست، در گذشته هم وجود داشته، اما نبود وسایل جمعی سریع باعث می شد که ما از آن بیخبر بوده ایم و تکشنیدهایی هم که می داشتیم با یک حیف و افسوس بسنده می کردیم. و اما امروزه با شنیدن آمار و ارقامی که از قتل‌های ناموسی که نوعی از خشونت به خصوص علیه زنها هست، موی در بدن انسان راست می شود. در بخشی از گزارشی که در هفته میزان سال روان از همین رادیوی خود ما، رادیوی آزادی، به نشر رسید می خوانیم: مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 100 زن و دختر کشته و یا برای آنان تجاوز جنسی شده است. سریا صبرنگ، مسئول امور زنان کمیسیون حقوق بشر، در مورد گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی در این کشور شدیداً ابراز نگرانی می کند و این خشونت‌ها را جنایت قرن 21 می خواند. قتل ناموسی 60 زن و تجاوز بر 33 دختر نوجوان در افغانستان زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر را تکان داده است. این 93 واقعه در 6 ماه نخست امسال رخ داده است. اما در نزد شماری از مردم قتل ناموسی و عوامل گوناگون آن وضاحت تام ندارد. مطلب مختصری تهیه کرده ایم تا روشنی ناچیزی باشد بر عوامل قتل‌های ناموسی که جوبین احمدی به شما می‌خواند.
موسیقی قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمارهای اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب، جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند، اما این بدین معنی نیست که در جامعه غرب چنین پدیده‌ای رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده‌ها بخشی از عواملی هستند که شماره از خانواده‌ها را بر این باورمند می‌سازد که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به اصطلاح خانواده‌ها صحیح است و پدیده قتل‌های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. با باور آگاهانه حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل ها امر قابل درک نیست. و چنانچه زن و یا دختر در جامعه مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جوامعی که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق می شمارند و خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع می کنند، زنان همواره در حاله ای از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود بسر می برند و نمی توانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی سوی مردان در همچو جوامع امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوقی غیر انسانی و زن ستیز برای آنان می گردد. با این مسئله دقت می کنیم که در نزد شماره قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان همراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شماره دیگری از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی این که از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان دهد که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تبایی مرد می شود، در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اخربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب می کنند. و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چه سرنوشت او را و اطفال او را دچار می سازد نمی اندیشد که عامل آن نیز بیخبری از قانون و نبوده سواد کافی است که نمی داند قانون های جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین کرده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یادهانی شد. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مردسالاری است. از آمار موجود چنین برداشت می شود که قربانیان اصلی این حوادث دختران و زنان بیپناه افغان هستند، در حالی که مجرمان اغلب افراد بانفوذ، پولدار و مسلح می باشند. موجودیت سلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیت ناشی از تمول، آلیت های دوگماتیستی در روان بی‌نظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل های ناموسی به باور خانم صبحرنگ فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، فقدان سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه ها قرار دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
تعریف این که میوه مفید است، میوه ها حاوی ویتامین هاست و توصیه هایی از دکتران که تا می توانید میوه بخورید را خیلی زیاد شنیده ایم و موجود انسان را اصلا میوه خار گفتند، نه گوشت خار و از این قبیل گپ ها. همه ما فکر می کنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش در دهان. به این سادگی که فکر می کنید نیست. شرح بیشتر آن را از سحر لیوال می شنویم.
تحقیقات دانشمندان وزارت صحت، رفاه و کار ژاپن نشان می‌دهد که خوردن فراوان میوه در روز به پیشگیری از سکته مغزی و قلبی در افراد کمک می‌کند، به شرط آنکه در میده خالی خورده شود. با گزارش روزنامه ماینیچی، محققین ژاپنی پس از 7 سال بررسی بروی حدود 80,000 زن و مرد 45 تا 74 ساله به این دستاورد رسیدند. دانشمندان ژاپنی در جریان این تحقیق دراز مدت افراد مورد آزمایش را بر اساس میزانی که در هر روز میوه می خوردند به چند گروه تقسیم بندی کرده و وضعیت بروز بیماری های مغزی و قلبی در آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش نشان داد در میان گروه های موجود احتمال سکته مغزی و قلبی در دو گروهی که به ترتیب روزانه حدود 280 گرم تا 158 گرم میوه می خوردند نسبت به گروهی که حدود 35 گرم میوه در روز می خوردند 17 تا 19 درصد کمتر بوده است. کارمندان این بررسی می گویند که این دستاورد نشان می دهد که خوردن روزانه حدود 200 گرم میوه و تعادل داشتن در نوع خوراک می تواند به پیشگیری از پدیدار شدن بیماری در بخش هایی که کار به گردش در آوردن خون و غدد لنفاوی در بدن را در دست دارند کمک کند. خوردن 200 گرم میوه در روز برابر با خوردن دو مالته و یا حدود یک سیب می باشد. کارشناسان احتمال می دهند وجود فراوان ویتامین و الیاف گیاهی در میوه از دلایل است که خوردن آن به پیشگیری از بیماری های مغزی و قلبی کمک می کند. راه صحیح خوردن میوه ها این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید. میوه ها باید زمانی خورده شوند که میده خالی است. اگر میوه ها را به تعقیب غذا بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت. بدنتان را با مقدار زیاد انرژی تامین می کنند که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و کاهش قدرت برای انجام سایر فعالیت های زندگی می شود. میوه مهمترین خوراک است. برای مثال در نظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید. تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده و روده تان شود، اما به دلیل آن دو تکه نان از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود و میوه در میان غذا فاسد شده تخمیر و به اسید تبدیل می شود. به محض این که در معده میوه با غذا و انزیم های گوارشی تماس پیدا می کند، همه حجم غذا شروع به از بین رفتن و فاسد شدن می کند. پس لطفاً میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن غذایتان میل کنید. شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت می کنند که هر زمانی که تربوز می خورند غذا بالا می آید و زمانی که کیله می خورند زود زود به تشناب می روند. در حقیقت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید که معده‌تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب می شوند و گاز تولید می کنند و در نتیجه بالا می آیند. سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و چقری های سیاه زیر چشم همه ایشان اتفاق نخواهند افتاد اگر با میده خالی میوه میل کنید. با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون باید بدانیم که چنین موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند مالتا، نارنج و لیمو خودشان اسیدی هستند، چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی می شوند. اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید، شما بر راز زیبایی، عمر طولانی، سلامتی، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد. زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید، فقط آب میوه تازه بنوشید، نه آب میوه های قطی را. حتی آب میوه هایی که بسیار سخت هستند ننوشید. میوه هایی که مثل غذا پخته شده باشند نخورید، چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد. تنها طعمشان را دریافت می کنید. پختن تمام ویتامین ها را از بین می برد. اما به هر حال خوردن میوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است. اگر آب میوه می نوشید، طوری بنوشید که دهانتان پر شود و آن را آرام آرام خورد دهید، چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بذاق دهانتان قبل از خورد دادن آن کاملا جذب شود. می توانید برای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه میوه بگیرید، یعنی به مدت 3 روز فقط میوه بخورید و در آخر متعجب می شوید از اینکه دوستانتان به شما می گویند که چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است. خلاصه خوردن میوه را از کسانی که گاه گاهی میل می کنند تقلید نکنید. میوه به خاطر ضرورت وجود انسان ها مطابق و اوضاع جوی در فصل ها می رسند. میوه را در فصل آن خوردن کار عاقلانه است. خوشبختانه در افغانستان به خاطر ایجاد راه‌های مواصلاتی در هر موسم سال میوه یافت می شود. در گذشته ها دسترسی به سیب، انگور، ناک و سایر میوه ها در هر فصل از جمله نادرات بود، اما در حال حاضر فیصدی زیادی از مردم با در نظر داشت قدرت خرید به میوه دسترسی دارند و اما طرز خوردن و وقت خوردن آن را مراعات نمی کنند و از خواص صحی آن محروم می مانند. پس میوه را در میده خالی بخورید تا جذب و کیفیت آن برملا شود.
شنونده های عزیز، یار شغنانی آهنگ نابی از ساخته های استاد عبدالغفور برشنا است که به یکی از خاطره های علی احمد خان وزیر دربار وقت که بار اول در یکی از محافل خاص محمد ظاهر شاه خوانده بود و بعداً در رادیو کابل وقت مجدداً خوانده شد. با شنیدن این آهنگ مجله آزادی این هفته را می‌بندیم. با درود.
Oh, Yeah.